میکنی. بله. یک شمشیر دست خانومه که حقوق مالیش برجسته ترین حقوق مالی خانم هم چی هست؟ مهریه هست. با شرایط اقتصادی که در کشور ما به وجود اومده، همه ما اذعان داریم که به لحاظ افزایش بهای سکه امروز در کشور، هیچ مردی قادر به پرداخت مهریه 300 سکه، 500 سکه، 1000 سکه نیست. بنابراین موضوع وصول این حق برای خانم در محاکم ابتر میمونه. بنابراین امروز من به نظرم میاد که در حوزه قانونگذاری اگر نگاه پیشگیرانه هم داشته باشیم، باید تعادل بین این ابزارها رو با قوانین تسهیل بکنیم. من به نظرم این 20 موردی رو که نظرات مخالفم این است که میگیم که در حوزه خشونت مخالفین این لایحه میگن که نسبت به خانم ها ارفاق بیشتری شده، من معتقد هستم که خیلی سال ما به دنبال این هستیم که یکی از موارد مستاقی سوء معاشرت چیه. من به نظرم این قانون اومده این مصادیق رو برای ما مشخص کرده که فردا یک قاضی در استناد به این موارد جزو موارد خشونت باشه، دست قاضی بازه. بنابراین من معتقد هستم که رویکرد ما در حوزه قانون گذاری مخصوصا در جرایم، تفاوت موضوعات کیفری مستحضر هستید که میگیم که ما در قوانین فعل و ترک و فعلی رو که قانونگذار برای اون مجازات تعیین کرده سراغ میریم. بنابراین ما در مستاقیابی و ذکر مصادیق خشونت به نظرم این قانون دست ما رو باز گذاشته، اگر به تصویب برسه.
سپاسگزارم خواهر گلم، شما پاسخ آقای ارجنگی عزیز رو شنیدید. من فقط یه نکته اضافه کنم، اگر شما سوال دیگری دارید احیانا میتونید حتما با ما در میون بگذارید. ببینید، همونطوری که همکار عزیزم جناب آقای ارجنگی اشاره فرمودن، ما امیدواریم، خیلی امید داریم به تصویب و چهره قانونی به خود گرفتن طرح‌ها و لوایح مثل همین لایحه اخیر حمایت از به اصطلاح زنان یا پیشگیری از خشونت علیه زنان، که در راستا و در همراستایی و همافزایی با کنوانسیون جهانی مبارزه با خشونت هم هست، البته بتونیم انشاءالله به ابزار قانونمنده بیشتری دست داشته باشیم. من فقط نکته رو اشاره کنم، بله، به داخل از کشورها هست، ما جرمی تحت عنوان سوء استفاده از حق رو داریم. در نظام حقوق مدنی ما این مقاله به نوعی پیش بینی شده است که سوء استفاده از حق میتونه تو مسئولیت زا باشه، ولی متاسفانه در قلمرو نظام حقوق کیفریمون خیلی به درستی به این موضوع پرداخته نشده. حالا شاید تو بحث شما دوره، بعد اشاره بکنم تو بحث معاونت‌های در جرم هست که برای اولین بار در بعد از انقلاب سوء استفاده از قدرت به عنوان یکی از مصادیق معاونت در جرم مورد ابان نظر مقنن ما قرار گرفت، وگرنه دیگه اشکال مختلف سوء استفاده از حق همونطوری که شما به درستی اشاره کردید. منم موافقم، گاهی اوقات واقعا عملکرد زوج در دعاوی خانوادگی مصداق اجلای آزار عاطفی است که نتیجه سوء استفاده از حقه، ولی خب اینا رو نمیتونیم عنوان مجرمانه به راحتی پوشش بدیم و ابزار حمایتی خاصی هم اینجا ما نداریم، چون میدونید به هر حال درست دعوا خانوادگی شما سازید، ولی باید زوجه برای طرح شکایت حتما به مرجع به اصطلاح کیفری ما مراجعه بکنه، سر از دادسرا و دادگاه کیفری در خواهد آورد، موضوع نه اینکه در دادگاه خانواده رسیدگی بشه. بنابراین اونجا انتظار داریم با پیاده سازی ساز کارهای حداقل کیفریمون بتونیم حداقل حمایت از به اصطلاح شخص شاکی صورت بگیره. بنابراین من با شما هم نظر هستم که در وضع کنونی و در وضع ثبوتی خیلی نمیتونیم امیدوار باشیم به این که ما بتونیم ابزارهای پیشگیرنده و حمایتی وافی به مقصودی در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان و مهار تنش‌های عاطفی بین حداقل زن و شوهرها در این دعاوی که شما مثال زنید باشیم. من از شما سپاسگزارم خواهر گلم، اگر شما نکته‌ای دارید شنونده هستم، در غیر این صورت با شما خداحافظی می‌کنم که ما بحثمون ادامه بدیم.
آرش میتونم خیلی متشکرم از پاسخ شما، امیدوارم که روزهای روشن‌تری برای خانمای ما داشته باشه.
سپاس گذارم، انشاءالله در پناه حق باشید خواهر گلم. آقای ارجنگی عزیز، بحثمون داره به جای خوبی کشیده میشه، ما الان تقریبا حد و مرز به اصطلاح مصداقی بحثمون روشنه. بی‌تعارف فرض بکنم، خوشحالم که شخصیت صداقت در کلام شما خیلی خوب و پررنگ موج میزنه که به هر حال میپذیریم که ما آسیبی به نام خشونت داریم، در خانواده داریم، در مدارس بحث کردیم داریم، در متن نظام شهری میبینیم، در خیابون‌ها دیدیم، حتی در قلمرو کانون‌های فرهنگی دیدیم. من مثال نزنم، در یکی از انجمن های هنری ما باز تاکید میکنم در انجمنهای هنری و فرهنگی ما بین مدعوین سخنرانا دعوا و فحاشی لفظی در میگیره. وقتی از تریبون رسمی ارگان فرهنگساز جامعه ما با ضد فرهنگ مواجهیم، یعنی سخنران حوزه فرهنگ ما ابزار و بیان غیر فرهنگی داره، خیلی نمیتونیم این رو به اصطلاح به دیده اغماز بنگریم که انگار خشونت یک پدیده اتفاقی است. نه، من قطعا قبول ندارم خشونت یک پدیده عادی شده است. امیل دورکی میگفت که جرائم کلن به هنجارن، یعنی اینکه همیشه بودن، نه اینکه درست باشن، رفتار مستحسنی باشن. الان من میتونم این تئوریشون رو اثبات شده ببینم در حوزه خشونت. ما آمارمون نشون میده که جامعه مبتلا به رفتارهای خشنی هستیم. حالا به موازات این شما اشاره بکنید. ببینید، شاید وقتی از خشونت صحبت میکنیم همه فکر کنن منظور ما حتما باید یه مسبوق به درگیری‌های کلامی هم باشه. نه، گاهی اوقات اگر به آمارهای مثلا فوت شدگان راهنمایی و رانندگیمون نگاه بکنیم، ببینید همین چند روز پیش بود گزارش شد که به رغم کاهش نزدیک به 8% جان باختگان در همین نیمه نخست سال 99، ما نزدیک به قریب به 7000 کشته داشتیم. یعنی مجروح مصوم نمیگم، من معتقدم اینها هم خیلی خیلی از این اتفاقات و این حوادث هم مصداق رفتار فعلی خشونت، یعنی خشونت عملیه. من وقتی که میتونم به راحتی توقفی بکنم که راننده از کنارم عبور بکنه، میتونم با قدری حوصله عبور بکنم، به راحتی تهاجموار به سمت به اصطلاح راننده بغلی و راننده مقابلم، این میاد مصداق خشونت. یعنی میخوام عرض بکنم واقعا خشونت یک وصفه. اگر به عنوان مجرمانه در قانون نداریمش، به عنوان یه وصف برای خیلی از جرایم داریمش. حالا میخوام نظر حضرت عالی رو ببینم. ما وقتی که با چنین وصف عمیق و عظیم مواجه هستیم، اشاره فرمودید که قانون مستقل نداریم. میخوام ببینم که میشه امیدوار بود که ما با چند ماده یا با چند قانون، مثلا حتی اگر این لایه‌ای که خیلی بهش امیدواریم به منزل مقصود برسیم. یعنی من میخوام ببینم، خیلی عذر میخوام از این تریبون واقعا این واژه رو استفاده بگیرم و به کار ببرم. من معتقدم بیماری علاقمندی به حل معضلات جامعه با مدد قانونگذاری صرف نتایج خیلی تلخی رو همیشه رقم زده. من نمیخوام دوباره خوشبینانه این رو اشاره بکنم که راه علاج مشکلات ما قانونگذاریه. نه، کیفری سازی، حقوقی سازی و قانونی سازی رفتارها و مقابله با معضلات همیشه راه قایی و مطلوب نیل به مقصود نیست. نظر شما در این خصوص چیه؟
ببینید، من هم حقیقتاً به این موضوع معتقد هستم که ما نباید به سمتی بریم که در موضوعات اجتماعی یه مقوله اجتماعی رو تبدیل به یک پدیده بزهکارانه بکنیم. امروز یکی از ایراداتی هم که برای این لایحه میگن که 20 جرم انگاری شده در همین قانون، در صورتی که در رویکردهای اجتماعی ما میگیم که ما برای تثبیت و تقویت نظام اجتماعی راهکارهای باید اجتماعی رو در دستور اصلاح ساختارها داشته باشیم. من مثال عرض میکنم، ما در قانون راجع به کودکان یکی از مصادیق خشونت که به درستی در ماده 4 قانون حمایت از گوند کودکان بی سرپرست اومده، موضوع کودکان کار هست. یکی از مصداق‌های خشونت ممانعت از تحصیل هست. بنابراین من احساس میکنم در روی کرده قانون گذاری ما اگر این نگاه‌های اجتماعی دخیل نباشه و به شدت بریم سراغ رفتارهای اجتماعی رو تبدیل به جرم بکنیم و این جرم وقتی میاد منجر به حکم میشه، آثار خاص خودشو داره، آثار اجتماعی داره. شما وقتی کسی رو محکوم میکنید، این محکومیت بخشی از زندگی اون آدم میشه، جزء سوابقش میشه. هرچند که ما الان در قانون تعریف داریم سوابق مؤثر چیه، سوابق غیر مؤثر چیه، ولی نگاه جامعه به کسی که مرتکب جرم شده یک نگاه متفاوتیه. من به نظرم یک کار بسیار بسیار پیچیده‌ای هست که ما این موضوعات رو منفعلانه نگاه نکنیم. یکی از راهکارهایی که من به نظر میرسه، ببینیم، ما به پلیس اختیار دادیم که تخلفات مربوط به رانندگی رو با جریمه توبیخ میکنه. ببینید، ما در مناطقی از تهران دیگه مناطق من اسم نمیبرم، حضور عرازل اوباش که در این چند مدت اخیر هم دیدید که پلیس به شدت برخورد کرده، اگر بین مردم هم برید به شدت از این موضوعات ابرار رضایت میکنن و انتقادی هم که بارو کرد
از طرحی زده اوباش کرد.
بله، توجه میکنی. من به نظرم اختیارات پلیس رو در این حوزه ما باید بیشتر بکنیم که پلیس همونطوری که در مبارزه با تخلفات یه برگ جریمه صادر میکنه، اختیار این موضوع رو، هرچند که قانونگذار در تعریف جرایم مشهود که افعال عرازل و باشم یکی از این مصادیق هست، به پلیس این اختیار و این اجازه رو داده که بدون دخالت مقام قضایی این موضوع رو مهار کنه و پرونده قضایی بکنه. ولی من به نظرم میاد که در رویکرد اصلاح ساختارهای اجتماعی ما این اختیار باید تقویت بشه با شیوه های مختلف، که با توجه به این که در صف خود نیروهای انتظامی ما با این موضوع درگیر هستند، حدود اختیارات این رو برای مهار این موضوع با راهکارهایی که خب شما میدونید پلیس پیشگیری هم در حوزه نیروی انتظامی سالهای ساله که به صورت سازمان یافته، نه به عنوان پلیس پیشگیری، یک بخشی از کلانتری ها در این حوزه علوم اجتماعی اونجا به عنوان افسران تحقیق حضور دارم. من به نظرم یکی از راهکارها اینه که در یکی از برنامه‌ها از نیروی انتظامی هم دعوت بشه، خود اونها هم ممکنه راهکارهایی رو ارائه بدن که ما هدفمون این است که با اجرای قوانین و مقررات، با تصویب قوانین و مقررات، امنیت روانی رو در بین شهروندان تقویت بکنیم و تثبیت و تقویت این موارد. بله. در حوزه قانونگذاری به نظرم ما مجری این قوانین هستیم. من به نظرم مجلس ما در حوزه قوانین زیاد چابک نیست. ما بسیاری از لوایحی که از دستگاه قضایی پیشنهاد شده، خود همین لایحه تامین امنیت شاید 2-3 ساله که روش بحث شده، آماده شده. یک مقداری من به نظرم در حوزه تقنین ما چابک نیستیم و باید در این حوزه ما چابک باشیم.
سپاسگزارم از کلام حضرت عالی جناب آقای ارجنگ عزیز. البته این رو هم قطعا استحضار دارید، ما به طور عام قانون پیشگیری از جرم رو هم داریم که جای خیلی امیدواری داریم و خیلی خوشبین هستیم به چنین قوانین در این نظام حقوقی خودمون. اما جای نگرانی اینجاست که با وجود چنین قوانینی، اینقدر رویه کلامی مقنن مبتنی بر کلیگویی هست و کلانگویی که اساسا حتی این قانون پیشگیری رو هم وقتی مورد مطالعه قرار میدیم میبینیم از زوایای مختلفی عمیقاً و به شدت مورد ایراد است. مثل اینکه اساسا مقوله تحت عنوان پیشگیری متکی بر قدرت مردم در قلمرو به سیاست جنایی پیشگیران این قانون کاملا سرگردان هست و نامنظم. بنابراین انتظار داریم. شما به درستی اشاره کردید که دستگاه تقنین ما چابک نیست. من میخوام عرض بکنم که قانونگذاری غیر سواد محور نمیشه بیش از این بهش امیدوار بود. قانونگذاری باید دانش محور باشه، سواد محور باشه، قانونگذاری باید مهارت آموزانه باشه. ما که نمیتونیم فقط یه عنوان مجرمانه جعل کنیم و چند تا همون کیفر براش مورد تقنین قرار بدیم، امیدوار باشیم که دیگه همه چیز گل و بلبل بشه. قطعا چنین چیزی نخواهد شد. قانونگذاری ما حتما باید یک ریشه و برخواسته از نیاز جامعه داشته باشه، متناسب با واقعیت جامعه باشه، به حوادث جامعه توجه بکنه، در سطح معقولی به توقعات مردم، نه در گفتمان پوپولیستیش توجه بکنه. برام اینا فراز و فرودهایی است که ما در روی قانونگذاری به راحتی نمیبینیم. آخر جنگ یه فاصله بگیریم. شنونده عزیزی با ما همراه شدن، تماس گرفتن با برنامه. با توجه به اینکه ما نزدیک 5-6 دقیقه از برنامه‌مون کلا مونده، میشتیم سوال شنونده عزیز و من عرض سلام دارم دوست عزیز خدمت شما. سپاسگزارم از ارتباط شما.
سلام، روز بخیر.
سلام، ممنونم از ارتباطتون با برنامه. در خدمت شما هستم، اگر سوالی هست بفرمایید.
بله، من یه سوال از مهمان برنامه داشتم. اینکه به
جرمه به زهرانه،
این قوانین چقدر
میتونه
پیشگیرانه باشه؟ در واقع
پیشگیرانه بودن یا نبودن قوانین مد نظر سرکار لی است. بله خواهر گلم، سپاسگزارم. ممنونم از ارتباط شما. اگر نکته دیگری دارید بفرمایید. در این سوال من شما رو به خداوند میسپارم و حتما جواب سوال شما رو خواهیم داد به اتفاق آقای ارجنگی.
خیلی ممنونم،
سپاسگزارم. عزیزان شنونده، قبل از اینکه ما به این سوالی که هموطن عزیزمون پرسیدن پاسخی بدیم به اتفاق ارجنگی، استدعا میکنم اگر نقطه نظری دارید، پیشنهادی، سوالی هست، ما رو همراهی بفرمایید با شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و همینطور شماره تلفن 162 از رابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. عزیزان شما میتونید برنامه های رادیو گفتگو از جمله برنامه آب قانون را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم دریافت بفرمایید. ممنون میشم اگر از همینک افتخار همراهی رو به ما دادید و برنامه ما رو میشنوید. اگر احساس کردید برنامه ما جذابیتی برای شما داره، میتونید از طریق این اپلیکیشن برنامه رو به طور کامل دانلود بفرمایید و ان شاء الله اگر نقطه نظری بود متقابلا ما رو هم بی‌نصیب نفرمایید از نظرتون. آقای ارجنگی پرسیدن که پیشران بودن یا نبودن قوانین، تا حالا بس داشتیم که ما روی قانونگذاری ما مطلوب نیست. خیلی موجز اگر بخوایم به این عزیزم جواب بدیم، شما چطور میبینید؟ قانون ما پیشگیرانه است، قوانین ما در واقع
در مکاتب راجع به جامعه شناسی سزار بکاریا در مورد حتمیت مجازات یه نظریه ای داره. در مورد حتمیت مجازات ایشون یکی از راهکارهای پیشگیرانه رو کم کردن فاصله بین ارتکاب جرم و اجرای مجازات میدونه. یکی از مواردی که بسیار بسیار حساسه در حوزه قوانین، شما ممکنه یک قانونی رو با رویکرد مجازات های سنگین تصویب بکنید، اما فاصله بین اجرای ارتکاب و فاصله اجرای حکم اگر کوتاه نباشه، این موضوع بازدارندگی لازم رو نداره. بنابراین ما در تصویب قوانین هرچه فاصله بین ارتکاب جرم رو اجرای مجازات رو کوتاه بکنیم که مردم بشنون. ببینید مردم یه هوش هیجانی دارن، یه اتفاقی میفته، دو روز یک هفته حساسن، بعد یه مدتی این حساسیت از بین میره. ما در این فاصله اگر بتونیم تدارک لازم رو برای اجرای مجازات که خب مستحضرید یک پرونده کیفری مراحل پنجگانه رو از تعقیب و تحقیق و رسیدگی مقدماتی و دادرسی رو و اجرای حکم رو طی می‌کنه، هر کدوم از اینها یه فاصله زمانی خاصی رو باید طی بکنن که من هم معتقد هستم هر جا که ما این فاصله ها رو و این زمان ها رو کوتاه کردیم و مردم متوجه شدن که آجان کسی که فلان جا یه جرمی رو، مخصوصا جرائم عمومی، جرائم شخصی رو زیاد مردم حساس نیستن، بین دو نفر یه اختلافی بوده، زد و خوردی بوده، رضایت شده، تمام شده، اما وقتی شما وقتی از صحنه تلویزیون یک صحنه رو حتی با موبایل گافی که مقرون به آزاره یا سرقت‌های مقرون به آزاره اینها رو می‌بینید، فاصله ارتکاب و اجرا هرچه پایین باشه، من به نظرم معدل مقبولیت ما هم از لحاظ اجتماعی بالا میره و هم از لحاظ پیشگیری بسیار موثره.
آقای ارجنگی وقت ما تمام شده است، از حضور شما بی‌نهایت ممنونم. عزیزان جمع‌بندی کوتاهی داشته باشم در چند ثانیه. اگر خشونت در جامعه مشاهده میشه، این گویا این است که در متن جامعه واقعیت‌های تلخی وجود داره. اگر خشونت رو در سطح شهرها میبینیم، یعنی که ما در خانواده ها هم خشونت داریم، در نهادهای مختلف اجتماعی هم مشکل داریم. بنابراین پدیده ای مثل خشونت در جامعه یک امر اتفاقی نیست، برخواسته از خیلی از واقعیت تلخ و ضعف‌ها در ساختارهای فرهنگسازی در جامعه است. من عمیقا معتقدم با بی‌فرهنگی رفتاری نمیشه به دنبال فرهنگسازی در جامعه. این یکی از مشکلات تاریخی ما در امر فرهنگسازی در جامعه است. لحظات خوشی رو برای شما عزیزان آرزومندم. سپاسگزارم از همراهی شما. در پناه حق، موفق و پیروز باشید. ضمناً عرض بکنم برنامه هفته آینده ما با موضوع سواد حقوقی و اجتماعی برای کودکان است. موضوع بسیار جذاب، بسیار مهمی که سعی داریم راهکارها و چالش‌هاشو از منظر کارشناسان مورد بررسی قرار بدیم که اساساً میشه از سواد حقوقی برای کودکان صحبت کرد یا نه. در پناه حق، شاد و پیروز و سلامت باشید.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه آوای قانون که تا به این لحظه همراه شما بودند. داریم میرسیم به هنگام اذان ظهر به افق تهران. از همه شما سروران گرامی التماس دعا داریم و از شما دعوت میکنم گوش دل و جان بسپارید به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و از همه شما عزیزان هم التماس دعا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد کاظم محمدزاده.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح